بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. خطبه 209 نهج البلاغه یکی از خطبه هایی است که سابق در طول این مدتی که نهج البلاغه شریف رو محضر عزیزان عرض می کردیم به مناسبت های مختلف این خطبه 209 رو یادآور شدیم. نکات مهمی در این خطبه است، به مدد امیرالمؤمنین تا اونجایی که وقت باشه محضر شما عرض می کنیم. فرمود و من کلام له علیه السلام بالبصره فقط دخل علا ابن زیاد الحارسی و خوه من اصحابه یعوده فلما را سعت دارهی قال. قصه از این قرار است، یه وقتی امیرالمؤمنین در بصره رفت به عیادت یکی از یارانش که اسم این بنده خدا طبق چیزی که الان در نهج البلاغه جلوی روی ما هست علا ابن زیاد حارسی است. امیرالمؤمنین رفت عیادت این بنده خدا، یه وقت نگاه کردید عجب خانه ای داره، یه خونه مفصل، سعت دارهی، یه خونه ای که 10-20 اتاق مثلا داره، حیات بزرگی داره، خیلی خانه وسیعی بود. امیرالمؤمنین شروع کرد این خطبه را فرمود، بعد این بنده خدا شکایت کرد، گفت آقا من از دست برادرم ناراضیم، شکایتش رو به شما میکنم که امیرالمؤمنینی که حاکم جامعه ای که قاضی هستی. حضرت فرمود شکایت کن، حالا اون رو هم ان شاء الله عرض خواهیم کرد. دو تا نکته قبلش عرض کنیم، یکی این که علا ابن زیاد حارسی چه کسی است، دوم این که یعوده یعنی چی، عیادت کردن حضرت به چه دلیل بود. بسیاری از شارحان نهج البلاغه به این نکته اشاره کردن، بلکه تصریح کردن این جمله اشتباه هست که وقد دخل علا ابن زیاد اشتباه هست. این شخص اسمش بوده ربیع ابن زیاد، دو نفرند، ربیع ابن زیاد از اصحاب امیرالمؤمنینه، ولی علا ابن زیاد طبق تواریخ جز دشمنان حضرت است، اصلا رفاقتی با امیرالمؤمنین نداره، صحابی حضرت نیست. حالا اینکه سید رضی به چه دلیلی اشتباه کردن، نسخه ای که ایشون در دستش بوده اشتباه بوده، در هر صورت این چیزی که در نهج البلاغه هست به احتمال قریب به یقین اشتباهه، یعنی این گونه باید باشد وقد دخل علا ربیع ابن زیاد الحارسی. در کتاب شریف کافی و در مثلا علامه مجلسی در بهار ذکر میکنه، وقتی میخوان این خطبه رو ذکر کنن فرمود فاحتجاج امیر المؤمنین علی عاصم ابن زیاد حین لبس العبا و شکاه و اخوه الربیعه، این ربیع رو اسم برده، ربیع ابن زیاد الحارسی. این یک نکته بگذاریم، از این به بعد انشاءالله به جای علا ابن زیاد ربیع ابن زیاد میگیم اگر ذهنمون یاری کنه. نکته دوم، بیماری که این بنده خدا داشت چی بود؟ یه نکته ای داره، اون نکته رو میخوام عرض کنم محضر شما. این آقای ربیع ابن زیاد در ابن ابوالحدید این گونه نقل میکنه که اصابه نشابتون فی جبینه، در یکی از جنگ ها در یک قصه یه تیری به پیشانیش اصابت کرده بود، اثر این تیر همچنان در پیشانی او بود، او همیشه سردرد داشت، سردردهای مزمنی داشت که اتفاقا چشم او رو هم داشت از بین می برد، هم چشم درد هم سردرد هم چشمش دیگه سوی کمی پیدا کرده بود بر اثر اصابت همون تیر. یه وقتی امیرالمؤمنین آمد خانه این ربیع ابن زیاد عیادت کنه از بنده خدا، از اصحاب امیرالمؤمنین بود، حضرت فرمود که چته، قصه چیه، دردت برای چیه؟ گفت آقا جان چشمم خیلی اذیت میکنه، سردرد زیادی دارم. گفت که اونقدر درد در من زیاده است، حاضرم چشمهام رو بدم ولی این درد بره، حاضرم کور بشم ولی درد دست از سر من برداره. این جمله‌ای که عرض کردم نکته داره اینه، امیرالمؤمنین فرمود ما قیمت و بصره که اندک، چشما چقدر میارزه، چقدر حاضری برای سلامتی چشمت خرج کنی؟ واجان لو کانت لی دنیا لفدیته بها، اگر دنیا از آن من بود حاضر بودم دنیا رو بدم تا درد چشمم بره، تا سوی چشمم دوباره برگرده. این جمله خیلی مهمه. همه ما درد را چشیدیم. گاهی اوقات انسان خودش یه کار خطایی میکنه که بعدش درد میکشد. خب این یک قصه است، یعنی تقصیر خودت بود. بعضی وقتها ما در درد تقصیری نداریم، درد از جانب خدا به سمت ما آمد، او اراده کرد که ما بیمار بشیم بدون اینکه من کار اشتباهی انجام بدم، غذای مسمومی بخورم. اینجاست که امیرالمؤمنین فرمود ان الله یعطی علی قدر الالم والمصیبه، خدای متعال به اندازه ای که درد به شما میده حداقل همون قد به شما جزا میده. تو گفتی اگر پول داشتم حاضر بودم دنیا را بدهم تا دردم بره. خدا از تو کریمتره، فضلش بیشتره. در مقابل این بیماری و دردی که بر تو عارض شده، خدای متعال دنیاهایی از ثواب و خیر به تو عنایت میکنه. پس این رو بفهمیم. در واقع امیرالمؤمنین وقتی به عیادت میره، این عیادت همش حکمته. مثل ما نیست که اگر رفتیم عیادت یه میوهی پوست بکنیم دوتا جوک بگیم برگردیم. رفته به عیادت ولی جمله ای فرمود که دل او رو قرص کرد. حکیم این گونه است، امام متصل به وحی این گونه است. خب بریم سراغ متن. متن هم نکات انصافا فوق العاده ای دارد. اگر یه چند دقیقه ای طول کشید با من همراه باشید، این خطبه هرچه به آخر برسیم نکاتش زیباتر میشه. حضرت فرمود خب رفت داخل عیادت این بنده خدا ربیع ابن زیاد، دید عجب خانه بزرگی داره. حضرت فرمود ما کنت تصنع به سعت حاضر دار فی الدنیا. بگو ببینم آقای ربیع، با این خانه بزرگ چیکار میکنی؟ به چه دردت میخوره؟ خانه به این بزرگی میخوای برای چی؟ خودت یا زنت و چهار تا بچه داری، این همه خانه به چه دردت میخوره؟ ما کنت تصنع، چه میخواهی بکنی؟ به سعت حاضر دار، به بزرگی این خانه فی دنیا، در این دنیایی که هستی. اما انت الیها فی الاخرت کنت احوج، آیا نمیدانی تو در آخرت به این خانه محتاج تری؟ خب در نگاه اول همه ما میگیم الان که امیرالمؤمنین شروع کنه به توصیه ها، آقا این خانه رو بفروش، تو یه دونه اتاق هم داشته باشی بسته، این خانه بزرگ بشه دردت میخوره، حضرت ابدا اینطوری حرف نمیزنه. مثل ما نیست که ما فکر کنیم خب خانه بزرگ برای چیه، بیا خانه را نصف کن یکی رو بده. حضرت فرمود نه، همین خانه بزرگی که داری میتواند بهشت تو را تضمین کند، میتواند قیامت تو را تضمین کند. خانه بزرگ داشتن یکی از فضائل انسانه. روایاتش رو محضر شما میخوانم. حضرت فرمود میدانی همین خانه فردای قیامت خیلی بهش محتاجی؟ میگفت نه آقا من نمیدانم. و بلا ان شئت بلغت به الاخره، بله اگر بخواهی میتوانی با همین خانه به آخرت برسی، به بهشت برسی. خانه بزرگ، پول زیاد، همین پول زیاد رو به شرط اینکه از راه درست به دست آمده باشه، همین پول میتونه تو رو بهشتی کنه، میتونه تو رو همنشین انبیا و اولیا کنه. چی گفته پول داشتن بده؟ پول اگر از راه درست کسب شده باشد و در راه درست خرج بشه خیلی خوبه، فضیلت انسان را بالا میبره، رشد میده انسان را. بلا به این شئت بلغت به الاخره. حضرت فرمود البته شرط و شروطی داره، به شرط اینکه تغری فی الضیف، تغری یعنی پذیرایی کنی، در این خانه باید مهمان دعوت کنی، پذیرایی کنی از مهمانها. همین خانه بزرگ، همسایت عروسی داشت، عروسیشو در خانه تو بگیره، عزا داشت بیاد اینجا، سفره اطعام بنداز، خلق الله رو دعوت کن. این خانه بزرگ میشود پل رسیدن به بهشت. دو و تصل فی هر رحم، اقوامت، خیشاوندانت، رحمت رو دعوت کن، این خانه بشود محلی برای صله رحم. خیلی خوبه، همین خانه میشود پل بهش رفتن تو. و تطلع منحل حقوق مطالعها، و آنچه که از حقوق آشکار شده حقوق را به افرادش بدی، به جایی که باید حقوق را بدهی بده. یه نفر اومد در خانه تو بنایی کرد، خانه بزرگ بالاخره خرج بزرگ هم داره، باید پولش رو بدی. یه نفر اومد برفای خانه تو رو، باید پولش رو بدی. یه نفر آشپز خانه تو بود. حواست باشه خانه بزرگ خرج زیاد داره. یکی از راه‌هایی که میتوانی به بهشت برسی همینه، هر کسی اومد برات کار کرد حقوقش را بشناس و حقوقش را ادا کن. حقوقش رو بهش بده، اون آشپز، اون طباخ، اون باغبان، هر کسی آمد برای تو کار کرد، زحمت کشید، خانه بزرگ خرج زیاد داره ولی خرج کن. این میشه بهشتی شدن. شغل ایجاد کردی، کارآفرینی کردی، صله رحم کردی، مهمان دعوت کردی، بهشتت رو هم میری. فاذن انت قد بلغت بها الاخره. همین خانه بزرگ به این سه شرطی که گفتیم، البته این سه شرط به عنوان مصداق بود، به شرط اینکه از این خانه درست استفاده کنی، همین خانه میشود راه بهشتی شدن تو. حضرت نگفت که آقا این چه وضعیه، این چه خانه بزرگی است، خجالت نمیکشی ما را دعوت کردی در این خانه؟ نه، تو یک انسان عادی هستی. حالا آخر خطبه نکته عرض میکنم، فعلا اینجایی، تو یه آدم عادی هستی، از راه درست پول به دست آوردی، ارثیه بهت رسیده، از هر طریق خانه ای داری، در همین خانه میتوانی کارهایی بکنی که بهشتی بشی، بهشت خودت رو تضمین کنی. عزیزان، در نهج البلاغه شریف متاسفانه اون چه که در اذهان نقش بسته اینه که امیرالمومنین همش ضد دنیا حرف زده. بعضی ها میگن اصلا نهج البلاغه کتاب صوفیه است، از این جهت که همش ضد دنیاست، بی توجهی به دنیا. این جملات هم جزء نهج البلاغه است. نهج البلاغه رو باید کامل دید، یک مجموعه است این کلمات. خب امیرالمومنین اینجا داره تأیید میکند و ما در روایات اتفاقا فراوان داریم چنین روایت. من دو سه تا روایت خدمت شما بخونم، اگر کسی خواست خودش میتونه رجوع کنه. مرحوم کلینی در جلد 6 کافی صفحه 526 یک بابی دارد، اصلا 8-9 تا روایت جمع کرده، باب و وسعت دار، وسعت البیت. آقا باید خانهش بزرگ باشد، و چقدر ما روایت داریم زیل این، شما هر چه خانت بزرگتر باشه به فضلت، به بزرگیت، به ایمانت کمک میکنه. از راه درست در بیاوری، خانه بخری، دیگران رو هم در این خانه بزرگ سهیم کنی. ببینید روایت را پیغمبر فرمود من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع. از سعادت های آدم مسلمان اینه که خانه بزرگ داشته باشه. من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع. امام هشتم سلام الله علیه، خیلی این روایت عجیبه، هر وقت من میخونم خدا شاهد عجیبه، مخصوصا مایی که در این دوران خونه های 45 متری و 80 متری و آپارتمانی، این چقدر توجه امام هشتم به این نکات داره. حضرت غلامی داشت، خانه کوچکی داشت، این کرامت اهل بیته. اهل بیت نسبت به کسانی که تبعیت میکنن، کسانی که خدمت میکنن به اونها، نگاه خاص داره، نگاه ویژه داره. امام هشتم غلامی داره، خادمی داره، این خونش خیلی کوچیک بود، خونه نقلی داشت. حضرت پول داد، گفت برو یه خانه وسیع برای خودت بخر، برو اونجا ساکن باش. و امر، فرمود که ان ابا الحسن اشترا دارن و امر مولا له. حضرت خانه خرید و کلیدش رو داد به یکی از این غلامان، فرمود یتحول الیها، اسباب و وسائلت رو جمع کن، از فردا برو تو این خانه. ها این بنده خدا هم آدم کم معرفتی است نسبت به امام، میگه که نه آقا دست شما درد نکنه، من نمیخوام. حضرت فرمود چرا؟ گفت که این خونه ای که داریم، خونه مثلا کوچک نقلی که داریم، این رو بابام ساخته، یادگار بابامه، من نمیخوام از اینجا برم. خب این آدم کم معرفتی است، ولی اون لطف امام سر جای خودش هست. حضرت فرمود گیرم پدرت آدم احمقی بود، تو هم باید احمق باشی. خب زندگی در خانه کوچک اشتباهه، من خانه خریدم برای تو، ولی تو به خاطر یه تعصب‌های بیجایی نمیری. ببینید حضرت میگه این حماقت است که کسی بتواند خانه بزرگ داشته باشه ولی نداشته باشه، ولی در آپارتمان 70 80 متری زندگی کنه، ولی خودش و زن و بچهش محصور باشه. اصلا به ما امر کردن خانه بزرگ داشته باشید. همینجا دعا میکنیم خدا به حق امام هشتم علی ابن موسر رضا و همه کسانی که مسکن ندارند یا مسکن متناسب ندارند، یه خانه وسیع، یه خانه دلباز، یه خانه ای که در شأن و مقام یک انسان مسلمان باشه، خدا انشاءالله به همه نیازمندان یک مسکن واسعی عطا بفرماید انشاءالله. باز ما از وجود مقدس امام هشتم روایت داریم که فرمود فضل و عیش دنیا سعت المنزل و کسرت المحبین. از خوشیهای دنیا اینه که آدم خانه بزرگ داشته باشه و دوستدارانش زیاد باشن. آدمهای حسابی مؤمنین دوستدار او باشد. این فضل دنیاست، عیش دنیاست، کسی هم خانه بزرگ داشته باشه هم دوستان خوبی دورش باشه، خیلی این خوبه. این روایت هم آخرین روایتی است که در این بخش میخوانیم. درست فرمودن که خانه وسیع داشته باشید، ولی خود اهل بیت وسعت رو هم معنا کردن. وسعت به معنای قصر داشتن نیست. از فردا ما دیگه خونمون به چشممونه، آقا اهل بیت گفتن هر کی باید بره یه کاخ سعدآباد بخره، نه این نیست، خودشون برای ما معنا کردن. در روایت از امام صادق داریم فرمود چند چیز است که اینها موجب راحتی انسان است، راحت روح انسان در اینه. حالا اون چیزی که من باش کار دارم یک موردش رو عرض میکنم. فرمود دارون واسعه، خانه بزرگ داشتن، که نه در ذهن اینهایی که پای منبر حضرت بودن این سوال پیش اومد آقا واسع یعنی چی؟ خونه چند متری واسع است؟ خونه چند بر کجای شهر باشه؟ حضرت فرمود منظورم اینه تواری عورتهو و سوء حالهی من الناس. خانه وسیع یعنی طوری باشد که اگر با همسرت بحثت شد، اگر صدات یکم بالا رفت، اگر یک سری داشتی، سر تو در کوچه نباشد، سر تو در خانه مردم نباشد، یه طوری بزرگ باشه که اسرار انسان، حرفای انسان، آبروی انسان محفوظ باشه. لذا این نیست که وقتی که حضرت فرمود خانه وسیع یعنی خانه 2000 متری، خانه ای باشد در حد و اندازه انسان که آبروی انسان محفوظ باشه، که صدای انسان به بیرون درز نکنه، اسرار انسان بیرون نباشه. پس هم سعه منزل را فرمودن، هم حد و حدود او رو برای ما مشخص کردن. امیرالمؤمنین به ربیع ابن زیاد فرمود که اگر خانه بزرگی داری مبارکت باشه، این خانه را میتوانی درست استفاده کنی و به مقامات بالا برسی، به بهشت برسی. همین چیزی که فرمود و تصل فی هر رحم، الان نزدیک عید نوروز است، نزدیک میلاد امام عصر، اعیاد شعبانی است، یکی از رسوم ما هم صله رحمه. صله رحم یکی از مهمترین ارکانه. من قبلا مفصل در این باب صحبت کردم، دو تا روایت جدید هم محضر شما بخوندم که در جلسات گذشته نخوندیم. پیغمبر اکرم فرمود یه حرفی میخوام بهتون بزنم، حاضران به غائبان برسانن، همون چیزی که در جریان قدیر فرمود، فرمود قدیر را حاضران به غائبان برسانند تا روز قیامت. اینجا هم فرمود حاضران به غائبان برسانند، نسل به نسل این کلام مرا منتقل کنید الی یوم القیامه. خیلی بحث مهمه. چه نکته ای حضرت میخواد فرماد؟ فرمودن که ان یسل الرحم و ان کانت منها علی مسیرت سنه، برو به فامیلت، به اقوامت، قوم و خویشت سر بزن، اگرچه یک سال باید راه بری، مسافت یک سال بین شماست، ولی فرمود برو، فإن ذلک من دین، همین مسیری که تو داری میری عبادت خداست. صله رحم اینه، یک سال مسافت طی کن، خالت رو، عموت رو، دایت رو برو ببین، این دین خداست. اگر میخواهید دیندار باشید باید صله رحم کنید. خب بریم سراغ بخش دوم خطبه 209. حرف به اینجا رسید، امیرالمؤمنین هم ایادت کرد، هم فرمود خیالت راحت باشه خدا عجبت میده، هم فرمود چه خونه خوبی داری، اینجا رو بهشت خودت کن. حالا آقای ربیع ابن زیاد زبانش باز شد، عرض کرد فقال له العلا، که در واقع باید باشه ربیع، یا امیرالمؤمنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، آقا من شکایت دارم، از برادرم به شما شکایت دارم، یه برادری دارم به نام عاصم، از او خیلی جلمنده. و قال و ما له، حضرت فرمود مگه چیکار کرده، چه اتفاقی افتاده، چه شده است او را که ازش ناراحتی؟ قال لبس العباءه و تخلى عن الدنيا، آیا لباس عبایی پوشیده، یه لباس زهدی به تن کرده و از مردم دور شده، رفت، تخلى عن الدنيا، گفته من دیگه با دنیا کاری ندارم، رفت که رفت که رفت. این حالت رهبانیت، این حالت ترک دنیا. امیرالمؤمنین دیگه سید المتقین است، امیرالمؤمنین کی از جامعه دور شد؟ این چه تصوفی است که ما به امیرالمؤمنین نسبت میدیم؟ خب علی که صبح به صبح در بازار میرفت فریاد میزد، علی که با مردم نماز میخوند، در جامعه بود، کجا امیرالمؤمنین این گونه بود که حالا یه عده‌ای میگن صوفی و زاهد و دور از دنیا، اینها همه خودشون رو به علی نسبت میدن. آقا امیر المؤمنین اینطور نبود. در روایت امام باقر سلام الله علیه فرمود لیس من نامن ترک دنیا لآخرته ولا آخرتهی لدنیا. از ما نیست، خودش رو به ما نسبت نده، ما این شخص را نمیپذیریم. چه کسی؟ عده دینشون رو به خاطر دنیا میگذارن، حاضر نماز نخواند ولی سود کنه. یه عده کلن دنیا رو ترک کردن، میگه فقط دین. حضرت فرمود هیچ کدوم اینها از ما نیستن. لیس منا من ترک دنیا لآخرته، نه زنش نه بچهش نه کسی از دستش راضیه، نه خرجی در میاره، هیچ، فقط رفته یه گوشه یه قاری انتخاب کرده. خب به عثمان ابن مزعون فرمود دیگه، پیغمبر اکرم به اون صحابی بزرگ امیرالمؤمنین خیلی دوستش داشت، عثمان ابن مزعون، حضرت یکی از بچه هاش رو هم اسمش رو گذاشت عثمان، نه به خاطر خلیفه سوم، به عشقی که به این عثمان ابن مزعون داشت. حضرت به عثمان، پیامبر به عثمان ابن مزعون فرمود رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، در دین من رهبانیت نیست، گوشه‌گیری نیست، ترک دنیا نیست، جهاد کنید، جهاد به انواع و اقسامش، این رهبانیت است در امت اسلام. خب این شخص آقای ربیع ابن زیاد میگه آقا از برادرم جله دارم، رها کرده، خرجیش رو هم انداخته رو دوش ما، ما هم که خودمون مریضیم، اوضاع و احوالمون کاملا مشخصه، یعنی مریضی خودمون هست، خرج زن و بچه‌مون هست، خرج برادرمون هم هست، خرج همسر و زن و بچه او هم به عهده ما. حضرت فرمود علیبه، سری بگید بیاد، کارش دارم. فلما جا، وقتی که این آقای عاصم آمد، حضرت این تعابیر خیلی تعابیر تندیست، امیر المؤمنین یه طوری سرکوب کرد او را که دیگه فکر این زهدهای ظاهری از ذهنش بره. فرمود یا عدی نفسه، عدو یعنی دشمن، عدی یعنی دشمن کوچولو، ای دشمنه که خیش، تحقیرش کرد. فرمود تو دشمن خودت هستی، ولی آخه این چه دشمنیست میکنی با خودت؟ یه دشمنی بچه بازی در رو بردی سر خودت، این دشمنی شد آخه؟ یا عدی نفسه، ای کسی که دشمن کوچک خودش هست، لقد استهام بکل خبیث، تو هیچ میفهمی شیطان خبیث داره تو رو بازی میده؟ لقد استهامه، تو رو به بازی گرفته، سرگردان کرده تو را شیطان، تو فکر کردی رفتی در غار، الان به به عبادت، زهد، نماز شب، مناجات شعبانی، بابا شیطان است که داره تو رو بازی میده، چرا نمیفهمی؟ این جملات امیرالمؤمنین کجا گیر میاد؟ کجا بریم این جملات رو بگیم، بخونیم، بفهمیم؟ ها زن و بچت رو در خطبه متقین مگر نفرمود همین که میری کار میکنی، خرج در میاری، یکی از صفات متقین رو داری؟ از صفات متقین یکی این بود که بدو دنبال خرج زن و بچت، رفاه زن و بچت، کار کن. اینجا هم فرمود زن و بچت رو رها کردی، آقا این بچه چشم انتظار توست، بیای باش بازی کنی، باش حرف بزنی، مشقش رو ببینی، پول ازت قرض بگیره، در هر مرحله تکیه‌گاهش توی پدر باشی، هر وقت سراغت رو میگیرن تو کوهی دنبال عبادت. نشد که نمیگیم اون طرف عبادت نباشه ها، میگیم حد اعتدال، همونطوری که اهل بیت بودن، لقد استهام بک الخبیث، شیطان خبیث تو را داره سرگردان میکنه. اما رحمت اهلک و ولدک، آیا به خودت هیچی، خودت به درک، به زن و بچت رحم نمیکنی؟ این بچه چه گناهی داره؟ این همسر تو چه گناهی داره اومد همسر تو شد؟ هم نیستی، بعد بره رو بزنه به برادر تو برای یه لقمه غذا، تو کجایی که خرج او رو بدی؟ نفقه مگه بر تو واجب نیست؟ اما رحمت اهلک و ولدک، اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تاخذها، آیا تو خیال میکنی خدای متعال فرمود من خیلی از امور رو حلال کردم، طیب کردم، غذا بخورید، کار بکنید، همون مسائلی که در دین اسلام حلاله، آیا تو خیال کرده ای، گمان کرده ای که خدا اموری را بر تو حلال کرده ولی بعد بدش میاد استفاده کنی؟ یعنی گولت زده بهت گفته درست من خوردن را حلال کردم ولی بدم میاد بخوری، مبادا بخوری، یا درست تو که من حلال کردم رفتن پیش همسرت را ولی مبادا تو بری، یا حلال کردم ولی کراهت، تو اینطوری خدا رو شناختی؟ یعنی خدا چیزی را حلال میکند در حالی که کراهت داره، در حالی که حرام کرده بر تو؟ خب او که حرام نکرده، تو چرا خودت بر خودت حرام کردی؟ چرا دنیا رو ترک کردی؟ خدا کجا گفته ترک دنیا کن؟ یعنی ترک کل دنیا، دنیا رو کامل را جای نگفته. پس معلومه تو خودت داری اینها رو میگی. این جمله خیلی مهمه، انت احون علی الله من ذلک. ذلک یعنی چیزی که بر تو حلال است ولی خودت میخوای حرامش کنی. ببینید معنای جمله اینه، یه وقت آدم از چیزی که راحت داره، من بدم میاد مثلا فلان غذا رو بخورم، خب یه پادشاه جاور ستمکاری میاد اینجا، یا بدم میاد غذام رو به کسی بدم، دلم میخواد تنها بخورم، یه ستمگری بالای سر منه میگه غذات رو میدی به من، من میگم دلم نمیخواد ولی چاره ای هم ندارم، بله بفرمایید شما بخورید. از ترس آمدم به او گفتم، درست کراهت داشتم ولی بهش گفتم برای شما. حضرت فرمود که انت احون علی الله، تو خیلی ریزتری از این که خدا از تو بترسد، چیزی را که دوست نداشت که کراهت داشت حلال کند، طیب کند. با وقتی که گفت طیبه یعنی طیبه دیگه، استفاده کن، سخت نگیر بر خودت. این همه خدا حلال ها در عالم آفریده که من و شما استفاده کنیم. قرآن کریم فرمود که نصیبت را از دنیا فراموش نکن، هر کسی این نصیبی داره، سهمی داره، مقداری داره، این نصیب را بگیر استفاده کن، نوش جانت، ما برای تو قرار دادیم، اصلا همه این حلال ها برای توی مؤمنه، باید استفاده کنی. حالا دوران طوریست که کفار و بیدین ها دارن استفاده می کنن، ولی حضرت که تشریف آورد همه این نعمت های مادی میشن مال مؤمنی، همه زیبایی های طبیعی میشن مال مؤمنی، باید استفاده کرد چون خدا خلق کرده. خب اینجا که رسید این آقای عاصم ابن زیاد سوالی شبهه ای عرض کردم، شاید چند دقیقه طول بکشه، ان شاء الله همراه باشید. نکته آخر هم نکته مهمی است. این با یه حالت بی ادبی به امیرالمؤمنین گفت که یا امیرالمؤمنین هاذا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت آقا این قضای خودت ها، ما دیدیم این لباس خودت، ما داریم میبینیم تو خشنترین لباس را به تن میکنی. جشوبه به معنای سفت بودنه، سفت‌ترین و سخت‌ترین غذاها را می‌خوری، بعد ما را توصیه می‌کنی که بریم غذای خوب بخوریم، بعد ما را توصیه می‌کنی که این لباس زهد در بیاریم، لباس خوب بپوشیم. خب شما خودت رو ببین، خودت که نگاه کنی می‌بینی شما اول زاهدها هستی، سردسته زاهدها هستی. این حرفایی که به ما گفتی نسبت به خودتون هم اجرا می‌کنید. حضرت فرمود وی حکه، وای بر تو، چرا این رو نمی‌فهمید؟ چرا در این امور دارید خودتون رو با من مقایسه؟ اون که امیرالمؤمنین فرمود من از دار دنیا یه قرص نان دارم، من از دار دنیا یه دست لباس دارم، شما نمیتوانید مثل من باشید، ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، بیاید کمک حال من بشید، بیاید مثل من بشید، شما نمیتونید علی بشید. وی حکه، وای بر تو، کی از تو خواستند علی بشید؟ به تو گفتن قشنگ زندگی کن، من اگر لباس خشن می پوشم، من اگر غذای آنچنانی می خورم، انی لست و کنت، من مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق، خدای متعال واجب کرده است بر ائمه حق، بر کسانی که پیشروند، بر کسانی که در جامعه به عنوان حاکم شناخته می شوند، به عنوان جانشین پیغمبر، خدای متعال بر اینها واجب کرده است که ایقدروا انفسهم بضعفت الناس، این که اندازه بگیرند خودشان را، مقایسه کنند خودشان را با ضعیفترین مردم. بابا من حاکمم، در جامعه افرادی هستند که ماه به ماه گوشت نمیخورند، افرادی هستند که لباسشون چند وصله داره، نعلینشون چند وصله داره، خدا از من تعهد گرفته من باید مثل ضعیفترین ها باشم، ولی چه از تو این تعهد رو گرفت؟ به تو گفت قشنگ زندگی کن، آبرومند زندگی کن، خورد و خوراکت درست باشه، به زن و بچت برس، ولی به منی که مسئولیت گرفتم امر متفاوت است. به من گفت در جامعه مثل فقیرترین مردم. امیرالمؤمنین قضاش رو که دیگه بارها عرض کردیم، خشونت قضای حضرت را، لباس امیرالمؤمنین رو مگر در خطبه های قبل نفرمود که با یک لباس پشمینه ایستاده بود بر سکوی در وسط مسجد کوفه با سخنرانی میکرد، لباسش اونطوری بود، قضاش اونطوری بود، فرمود من میتوانستم عسل خالص ناب بخورم ولی نمیخورم، من میتوانستم نان گندم بخورم ولی نان جو خشک میخوردم، چون مردم فقیرند. چون حکومت عثمان بلایی سر این مردم آورد که سالهای سال هم من بدوم نمیتونم این رو اصلاح کنم، چه کنم؟ من هم باید این نعلینم رو وصله بزنم، من هم باید لباسم رو بدوزم. خود امیرالمومنین فرمود اونقدر این لباس را دادم وصله زد وصله زد وصله زد که از خیاط خجالت میکشیدم، ولی من حاضر نیستم این رو کنار بگذارم، تا وقتی که میشود میپوشم. این نعلین را که فرمود عبدالله ابن عباس قیمت این نعلینی که کفشی که پای من چقدر، اصلا قیمت نداره، میگه ارزشی نداره. حضرت فرمود قیمت حکومت بر شما از این کفش برای من بی ارزش تره، مگر اینکه من بخوام حقی را بگیرم، ظالمی رو سر جاش بنشونم. خب این امیرالمؤمنین، من حاکمم، وظیفه من با وظیفه تو متفاوته. فرمود ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیق بالفقیر فقر. یتبیق به معنای هیجان زده شدن، شورش کردن. اگر من این گونه رفتار نکنم، فقر فقیر باعث شورش او میشه، باعث هیجان او میشه. من بالاخره باید بگم آقای فقیر، اگر تو درد داری من هم درد دارم، اگر تو نداری من هم ندارم. اون نگاه کنه بگه آقا درسته، علی هم مثل ما داره زندگی میکنه، اون رؤسا مسئولین هم مثل ما دارن زندگی، پس ما تحمل میکنیم. ولی اگر مسئولین شدن اشرافیت، شدن آقازاده، شدن خانه های آنچنانی، خب فقیر نگاه میکنه میگه پس جایگاه ما کجاست؟ پس چرا ما نداشته باشیم؟ شورش میکنه، طغیان میکنه. اگر میخواهید طغیان ها و شورش های فقرا را آرام کنید، رد بالاها، مسئولین باید. آقا اگر نمیتوانی مسئولیت نپذیر. یه دیگه میگن که آقا من مسئولیت پذیرفتم، ولی زن و بچه‌م چی؟ زن و بچه‌م که مثل من نیستن. خب تو نپذیر، مجبورت که نکردن مسئولیت بگیری. نمیتونی استاندار باشی، رئیس باشی، وزیر باشی، وکیل باشی، بگو نمیخوام. این که نخواهی راحت است، ولی اگر قبول کردی باید زن و بچت هم مثل تو باشد، باید خانه تو آنچنان باشد، لباس تو آنچنان باشد. اگر چند دقیقه طول کشید بیش از حد معمول، از همه شما عذر خواهم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، انشاءالله که موفق و مؤید باشید.